السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عرفنا نفسه بمعرفة نفوسنا وعرف رسوله ودينه ووليه وكتابه بها والصلاة والسلام على الرسول الخاتم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. شب جمعه و شب رحمت و مغفرت، شب 18 ماه شوال المکرم، در آستانه شهادت رئیس مکتب جعفری امام صادق علیه السلام که جمعه آینده شهادت این امام همامه. پشت سر گذاشتیم نیمه شوال رو، سالروز شهادت الگوی زیست مؤمنانه حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام، عموی با وفای پیامبر صلوات الله علیه و آله، و همچنین سالروز وفات الگوی انسجام بخشی تشکیلات شیعه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که زیارت قبرش همسنگ اجر و ثواب زیارت ابی عبدالله علیه السلام و تسلیت در گذشت خطیب توانا استاد فاطمی نیا و همه رفتگان عزیزم بهره مند شده باشند، به ویژه شهید حسین بادپاک، حالا یا بگیم او مهمانی جمعه و ما میزبان، یا ما مهمانیم و او میزبان. در آغاز مسئله شرعی تقدیم عزیزان کنم و در ادامه هم مبحثی رو با هم مطرح کنیم و در خانه اهل بیت در ادب. نمازهای واجب، یکیش نمازهای یومیه است، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء. شاید سوال باشه برای برخی نوجوانا، جوونا، که کدام آیه قرآن گفته نماز واجبه؟ آیه 103 سوره مبارکه نساء، پایان آیه میگه ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز یک حکم حتمی است در چند وقت که باید بخونی. خب پس اصل نماز، نمازهای واجب تو قرآن آمده، اصل حکم وجوب نماز یومیه. نمازهای دیگری هم داریم که واجبه. سوره جمعه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یعنی نماز جمعه وقتی اذان نماز پخش شد، اذان اعلان وقت کردن، ندا دادن برای نماز جمعه، فسعوا، بقیه کارها رو رها کنید و برید سمت ذکر خدا. نماز جمعه در اصل غیبت کبرا، الان فقها مراجع میگن چیه؟ واجبه؟ چه واجبیه؟ کفایی؟ دیگه تخییری. ما یک نماز، یه واجب تعیینی داریم، یه واجب تخییری داریم. انشالله امام زمان ظهور کنه، نماز جمعه میشه چی؟ واجب تعیینی، فقط با نماز جمعه بخونه. اما در عصر غیبت تخییری است، یعنی میتونی نماز ظهر بخونی، میتونی نماز جمعه، اما اولویت نماز جمعه است. انشالله که عزیزان جمعه ها رو هر جا هستن، در هر شهری بودن، هر جا چه گناه با چه هر شهری، نماز جمعه رو شرکت کنن. اولویت بدیم به نماز جمعه که از برکاتش بهره مند بشیم. خداوند به همه ما توفیق مراعات نماز و اهمیت به نماز اول وقت، به ویژه نماز جماعت، عنایت کنه. اونهایی که از نماز دور شدن، خداوند اونها رو به سمت نماز هدایت کنه. صلوات مرحمت بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که بهمن ماه گذشته با مداحان داشتند، اشاره کردند به نقش و وظیفه هیئت‌های مذهبی در زنده نگه داشتن مکتب اهل بیت علیهم السلام. فرمودن هیئت یک واحد اجتماعی است. هیئت یک مجموعه اجتماعی است، یک واحد اجتماعی است، مجموعه است که بر محور مودت اهل بیت علیهم السلام شکل گرفت. محورش مودت است، مودت اهل بیت، و وظیفش هدایت است به سمت اهداف اهل بیت علیهم السلام. هیئت محورش مودت، هدف هدایت به سمت اهداف اهل بیت علیهم السلام. هیئت رو اصحاب ائمه علیهم السلام تشکیل دادن و اونا شروع کردن. پس تاریخچه هیئت برمیگرده به خود صحابه، خود اصحاب ائمه. امام صادق علیه السلام از راوی سوال میکنه که شما تو هیئت مینشینید، دور هم صحبت میکنید، حرف میزنید، یعنی مسائل ما را مطرح میکنید. راوی پاسخ میده: بله آقا، همین کار را میکنیم، مسائل شما را میگیم. بعد حضرت فرمود: من دوست میدارم این مجالس را، مسئله ما را زنده نگه دارید. این جلسات و اهل بیت دوست دارن، امام صادق علیه السلام دوست داره، امام رضا علیه السلام دوست داره. چندین روایت داریم از ائمه در این موضوع، این محافل و دعای اهل بیت. لذا احیای امر یکی از مهمترین دستورات اهل بیت و ائمه علیهم السلام به شیعیان. احیای امر با تعبیر، دو تا تعبیر تو روایات آمده، که احیو امرنا یعنی زنده نگه دارید، زنده کنید امر ما را. یک تعبیر آمده رحم الله من احیا امرنا، یعنی یک دستور امریه، یک گزاره، احیو زنده نگه دارید، زنده کنید امر ما رو. یک گزاره حدیثی میگه حضرت دعا میکنه رحم الله، خدا رحمت فرو فرستد بر کسی که امر ما را زنده کند. ببینید رحمه، ماده رحمت، اگه به انسان نسبت داده بشه یعنی دلسوز باشه، خیرخواه باشه، رحم کنه. اگه به من و شما نسبت بدن میشه دلسوزی، رحم، مروت. اما وقتی رحمت به خدا نسبت داده میشه یعنی نعمات مادی و معنوی رو به سمت شما نازل کنه. امام معصوم دعا کرده برای هیئتیا. دعای امام معصوم چیه؟ مستجابه. رحم الله یعنی خدا نعمتهای مادی و معنوی، رزق مادی و معنوی رو برای شما فرو فرسته. برای شما که مدایی، نوخونی، هیئت امنایی، هیئت مذهبی، سینه زنی، گریه کنی، بانی محفلی، رسانه هیئتی، فرق میکنه. داری زنده میکنی، داری این امر رو منعکس میکنی، داری نشر میدی. از همین تعبیرا در اون جلسه مقام معظم رهبری استفاده میکنن جهاد تبعین را. میفرماین از همین تعبیر احیو امرنا، یعنی جهاد تبعین. هیئتیا، این برای شماست. خط مقدم، جهاد تبعین. لذا دین بدون امامت معنا نداره. دین بدون مهدویت معنا نداره. دین بدون مهدویت یعنی معنویت بدون نبوت. اینا با همند. و مهدویت بدون سیاست ارزشی نداره. مهدویت به علاوه سیاست. چون امام زمان میخواد بیاد برای ریاست کره خاکی، ریاست این جهان، ریاست این امورات مردم. و اگر دین زنده شد، غیرت دینی زنده شد، یعنی بقاء دین، کارکرد هیئت، کارکرد جهاد تبعین یک بودش اینه. مشکل امروز اسلام چیه؟ مشکل امروز جهان اسلام، کشور اسلامی چیه؟ یک گزینه ایست به نام راحت طلبی. راحت طلبی مقابلش چیه؟ روحیه انقلابیگری. یعنی هر کس راحت طلب است، انقلابی نیست. انقلابی راحت طلب نیست. این شهید بادپا راحت طلب نبود. حالا اشاره خواهم کرد. مخاطبان ما تو هیئت، چه مخاطب من مدعا، چه مخاطب من سخنران، اول باید سیاسی و اجتماعی بشه تا بعد انقلابی بشه. اول باید سیاسی بشه. هیئت خودش ذاتاً سیاسی است، چون امام حسین علیه السلام سیاسیه. برای فهم سیاست هم باید برگردیم به تاریخ اسلام، تاریخ اسلام مطالعه کنیم، ببینیم که سیاست یعنی چی. برگشتش اینجوریست، من خیلی خلاصه عرض میکنم، کلیدی. ببینید، همه انبیای الهی آمدن برای هدایت بشر. هدایت یعنی رشد، شکوفایی، رسیدن به مقصد، تکامل. هدایت هم مادی هم معنوی. از چه راهی؟ از دو راه. یکی زنده کردن اخلاق و رونق اخلاق، و دیگری پیاده سازی عدالت از طریق تشکیل حکومت الهی. ما در فرهنگ شیعی معتقدیم دو کس فقط لایق حکومتند، یا امام معصوم یا نائب امام معصوم. غیر از این کسی لایق حکومت نیست. در اصل غیبت نائب امام. و این حکومت چی میخواد؟ قدرت میخواد، اقتدار میخواد. این حکومت باید قوی باشه. مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملی سه چیزه: یک، اقتصاد قوی و مقاوم. اقتصاد ما باید مقاوم باشه و قوی. این کاری که این دولت آغاز کرده یک جراحی اقتصادی است. جراحی درد داره، رنج داره، خونریزی داره. امیدواریم به سرانجام برسه با حمایت مردم و تدبیر مسئولین. و این تفاوت قیمت داخل و خارج کشور حل بشه تا جلو قاچاق، جلو فساد، جلو راند گرفته بشه. نیازمند اقتصاد مقاوم و قوی هستیم. انشاءالله تبیین خواهد شد در جلسات، تبیین کنن عزیزان. فضای مجازی حتما ما باعث خوبی هست. دوم، علم و دانش پیشرفته میخواد. باید اونایی که درس میخونن، طلبه ها، دانشجویان، در مقاله شون، در پایان‌نامه شون، در آثار علمیشون تولید علم کنند، آثار علمیشون خاک نخوره، اینا رو منتشر کنن، با رویکرد کاربردی باشه، گره یه جامعه باز کنه. و سوم که بحث امشب من هست و تقریبا ختم بحث من هست، روحیه انقلابیگری است. اگر میخواییم کشور ما، حکومت ما، نظام ما قوی باشه، باید چه روحی تقویت بشه تو هیئت‌ها؟ روحیه انقلابیگری. مدارس ما، دانشگاه‌های ما، حوزه‌های ما، مراکز علمی ما، فرهنگی ما، باید مسجدای ما، هیئت‌های ما باید انقلابی تربیت کنه. روحیه انقلابی رو باید ریشه‌ش رو تقویت کنیم. ریشه روحیه انقلابی چیه؟ چه کنیم شخصیت انقلابی تو هیئت شکل بگیره؟ چه کنیم تو مدارس، تو دانشگاه ها، تو مراکز ما، تو مراکز تربیتی ما، به ویژه هیئت بیت الشهدا که یک هیئت تربیتی است، شخصیت انقلابی شکل بگیره از این نوجوانا و جوانا؟ باید دو تا عنصر رو محدودش کنیم. باید کمک کنیم عضو هیئت و هیئتی، دانش آموز ما، دانشجوی ما، طلبه ما، جوان و نوجوان ما، دو چیز رو باهاش مبارزه کنه. یکی راحت طلبی، یکی لذت گرایی مفرد. برخیا لذت گرا شدیم. لذت گرایی ته نداره. و راحت طلبی، این دو عنصر رو شهدا نداشتن. راحت طلب نبودن، لذت گرایی مفرد هم نبودن. امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند در اسلام از اول دو خط بوده: اسلام راحت طلبی و اسلام انقلابی. اسلام راحت طلبی، اسلام انقلابی. مراقب باشیم بچه هامون راحت طلب نشن، دانش آموزامون، شاگردامون. در منابر و هیئت‌های مذهبی و جلسات و مساجد، کنار مباحث عقیدتی، کنار مباحث اخلاقی، کنار مباحث فقهی، باید به مسائل زندگی هم پرداخته بشه. آیه چهارم سوره بلد رو بلدید: لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان را در رنج و سختی آفرید. باید به نوجوانمان، به جوانمان، به دانش آموز، به دانشجو، به هیئتی این را آموزش بدیم که زندگی سخت است، باید دست و پنجه نرم کنید. رنج هم دارد کنار لذت. اگر حاضر شدم سختی کوچک را به جان بخرم، از مبتلا شدن به سختی بزرگ فارغ خواهم شد. و الا اگه سختی های کوچک رو به جون نخریم، مجبوریم به سختی های بزرگ تن بدیم. این با روی انقلابیگری میشه. بسیجی ما، حزب اللهی ما، هیئتی ما، با راحت طلبی باید مبارزه کنه. در چه محورهای انقلابیگری؟ اینا رو من به اختصار عرض میکنم، عرایض تمام، یه دو نمونم مثال میزنم. اشاره در جلسات هیئت‌ها و محافل اینا رو عزیزان پیگیری کنن. اینا درخواست‌های مقام معظم رهبری و همه فرموده‌های ایشون. در پنج محور باید انقلابی گری کنیم. یک، دغدغه انقلابی، یعنی درد داشته باشی. مدیر ما، مسئول ما، معلم ما، هیئتی ما باید دردمند باشه، درد جامعه رو بفهمه و اون رو درد بگیره. شهدا درد داشتن، دردمند بودن. امان از روزی که بی درد بشی، بشی مرفه بی درد. انقلابی درد داره، دغدغه منده. وقتی دغدغه داشتیم، غیرت داریم. دوم اراده انقلابی. هی نگو فردا بیا، پس فردا بیا، حالا یک هفته دیگه، یه ماه دیگه. سریع اقدام کن. انبیا خیلی حساس بودن، تا انحرافی میدیدن بلا فاصله دست به قلم، دست به کار میشدن. شهدا اینگونه بودن، ما هیئتی هم باید اینگونه باشیم. سوم، تفکر انقلابی. انقلابی بیاندیشیم، مثل شهدا فکر کنیم، مثل امام شهدا فکر کنیم، مثل شهید حمزه فکر کنیم. فقط ایمان تنها کافی نیست، حمایت هم. حمزه کناری این که ایمان داشت حامی بود. ایمان به علاوه حمایت. فقط ایمان به رسول خدا کافی نیست، حمایت از او هم لازمه. پس یک، دغدغه انقلابی. دوم، اراده انقلابی. سوم، تفکر انقلابی. چهارم، روش انقلابی، تاکتیک. یعنی همین تظاهرات راهپیمایی های 22 بهمن، روز قدس، یعنی شرکت در انتخابات، یعنی شرکت در نماز جمعه. این همه روش های انقلابی است و خیلی روش های انقلابی فراوانی میشه خلاق بود و ارائه داد. روش انقلابی. و پنجم، موضع انقلابی. تا سلمان رشدی کتاب آیات شیطانی رو نوشت، امام راحل موضع گرفت، حکم ارتدادش رو صادر کرد. 45 کشور اسلامی پشتیبانی امام این کار رو کرد. چند ده ها بار آواره شد سلمان رشدی، 50 و چند بار جا عوض کرد به خاطر یک موضع درست و انقلابی. هیئتی باید به جا موضع بگیره، نیروی انقلابی به جا موضع میگیره، موضع انقلابی پاد جواب میده. شهدای هسته‌ای نماد نیروی انقلابی هن، روحیه انقلابی. شهید حسین بادپا نماد یک نیروی انقلابی است. متولد 15 اردیبهشت سال 48 این شهید در رفسنجان، پاسدار بود، رزمنده بود، جانباز 70% بود و در 31 فروردین 94 جام شهادت نوشید. مزارش هم در گلزار شهدای کرمان این شهید. و باز هم از پا ننشست، بسیار زحمتکش بود، مخلص بود در لشکر 41 سار الله. بارها مجروح شد ولی نهایتاً یک دونه چشمشو از دست داد، ولی باز هم از پا ننشست و در مبارزه با منافقین و اشرار و ضد انقلابها تلاش کرد سال 70. و شهید سلیمانی ایشون رو نامید دردانه کرمان. دردانه کرمان که مجموعه خاطرات ایشون در یک کتابی جمع شده به نام دردانه، دردانه کرمان. و این کتاب یک جای خالی خیلی بزرگی داره، کتاب دردانه، اونم مقدمه کتابه، چون قرار بود مقدمه این کتاب و سردار دلها شهید سلیمانی بنویسه که شهادت اون خلع رو گذاشت. ای کاش این کتاب درخشانتر میشد با این مقدمه. و این کتاب هم به سفارش شهید سلیمانی نگاشته شده، خاطرات شهید حسین بادپا. انشاءالله که بتونیم راه شهدا رو ادامه بدیم، اقتدا کنیم به سید شهدای اسلام یعنی حضرت حمزه علیه السلام، اقتدا کنیم به حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. حضرت عبدالعظیم محضر 4 امام را درک کرد و مورد تأیید امام هادی بود. عقاید عبدالعظیم حسنی، آمد محضر امام هادی علیه السلام، گفت آقا جان میخوام عقاید خودم رو بر شما عرضه کنم. ببینید درسته؟ خیلی زیباست این قصه. اصول دینش رو عرضه کرد بر امام زمانش. حتما زیارت آل یاسین خوندید. اونجا چیه؟ عرضه عقاید بر امام زمانه. ان الموت حق، ان النشر حق، ان الصراط حق. در زیارت آل یاسین امامت خودم رو عرضه میکنم، نبوت خودم رو عرضه میکنم، معاد خودم رو عرضه میکنم. وقتی اموات رو روانه گودال قبر میکنن، میگن تلقین بخوانید. تون تلقین همین عرضه اعتقادات که اسمع افهم، اسمعی افهمی، عرضه اعتقادات. دعا کنیم عاقبت به خیر بمیریم، اون لحظات آخر بتونیم با عقاید درست جان بدیم. پس اقتدا کنیم به این الگوها، به حضرت حمزه، به حضرت عبدالعظیم. حضرت حمزه کسی است که پیغمبر بر او اشک ریخت و فرمود عموم حمزه گریه کن نداره، برش گریه کنید. این اشک بر مصائب اهل بیت اجر داره. هیئت یا اهل بیت 6 روش پیاده کردند طبق رصدی که در تاریخ شده. 6 تا روش داشتن که یاد شهدا، یاد عاشورا، یاد کربلا زنده بمونه. روزه من همین. اولین روش این بود، تشویق به این جلسات، به این محافل که جلسه روزه بگیرید. دوم، تشویق مداها، تشویق ذاکرا، تشویق روزه خونا. من بارها گفتم، هر جا بودم تأکید کردم که مدهاتون رو تحویل بگیرید، روزه خونا رو تشویق کنید، این نوجوانات جوانا رو برای آینده تربیت کنید. هر کسی لیاقت روزخانی نداره، لیاقت رو به هر کسی نمیده. هر کسی لیاقت نداره که ذاکر اهل بیت بشه، بتواند اشکی از چشمی جاری کنه، دلی رو بشکنه. یه هنره و یک نعمته. دوم، تشویق مدعا و روزخونا، شعرا. تاریخ رو بخونید، اهل بیت تشویق میکردن، تحویل میگرفتن، البته به شرطی که مدعا قدر خودش رو و شأن خودش رو بدونه، حفظ کنه. سوم، اهل بیت تشویق میکردن به زیارت ابی عبدالله. من زار الحسین زار الله. زیر قبه ابی عبدالله دعا مستجابه. کلبرا رفته های جلسه، وقتی رفتید حرم امام حسین چی دعا کردید؟ برخی بزرگان دو تا سفارش دارن، میگن وقتی آمدی حرم امام حسین اول بیا پایین پا قبر علی اکبر رو زیارت کن، بگو آقازاده پیش بابات آبرو داری، بخواه ما رو بپذیر. و دوم، وقتی زیر قبه ابی عبدالله قرار گرفتی، اول برای فرج دعا، اللهم اجل ولی کل، بعد هر چی میخوای دعا. سوم، زیارت امام حسین، زیارت عبدالعظیم حسنی. نمیتونی کربلا بری، زیارت عبدالعظیم اجرش مثل زیارت امام حسین. نمیتونی مدینه بری قبر حضرت زهرا، زیارت قبر حضرت فاطمه معصومه، این زیارت. چهارم، اهمیت به اشک بر حسین. اشک بر حسین، هر چشمی لیاقت نداره. اگه تو روزه ها دلم نمیشکنه، اشکم نمیاد، ببینم با چشم و دلم چه کردم، چه گناهایی مرتکب شدم که دیگه قسی القلب شدم، دیگه اشکم نمیاد، دلم نمیشکنه. روش پنجم، اهمیت به تربت حسین. نوزاد میگن کامشو با تربت حسین و آب فرات بردارید. این خاک ارزش پیدا کرد به خاطری که محل عروج حسین بود. و ششمین روش که اهل بیت داشتن، گریز میزدن به کربلا به هر مناسبت که یاد حسین زنده بماند، چه قبل کربلا چه بعد کربلا، چه ائمه ای که قبل کربلا بودن و معصومین، چه بعد کربلا. در هر حادثه ای بهانه ای گریز می زدن به حادثه عاشورا که یاد حسین و عاشورا و عاشورائیان و شهدا زنده بماند،
چه پیغمبر، چه حضرت زهرا، چه امیر المؤمنین، چه امام حسن و چه بقیه ائمه. امام صادق علیه السلام چون شهادتش نزدیک، عرض میکنم خونه آقا را آتیش زدن، آقا محزون شد، سوال کردن صحابه آقا جان از ظلم دشمنان ناراحتی فرمود؟ نه. وقتی که خونم را آتیش زدن، آتیش از سراپرده ی خونه بالا رفت، دیدم زن و بچه‌م از این اتاق به اون اتاق میرن، در حالی که من بابا بالا سرشون هستم، یادم افتاد از کربلای جدم حسین، اون لحظه ای که خیمه ها را آتش زده بودن. این بچه های اطفال یتیما، خیمه ها می سوزد و شمع شب تارم شده، آتش پرستارم شده. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اون؟ حمزه سید و شهدا رو به شهادت رسوندن، بدن و مسله کردن، بینی رو بریدن، لبا رو بریدن، گوش ها رو بریدن، قفسه سینه رو شکافتن. هند جگرخور که در زیارت عاشورا امشب خوندیم، و ابن آکلت الاکبار، جگر حمزه رو در آورد. چه بدنی ساختن از بدن حمزه، خبر دادن یا رسول الله عمتون میخواد بیاد بدن برادرشو ببینه. برادر شهدا، خواهرای شهدا، خانواده‌های شهدا، عذر میخوام. اونایی که پدر از دست دادید یا برادر از دست دادید، داغتون تازه میشه. پیغمبر نخواست صفیه بیاد بدن برادرشو ببینه، چون خواهر طاقت نداره. عباشو انداخ رو بدن حمزه، خواهر نبینه. یا رسول الله، اینجا نخواستی صفیه بدن حمزه رو ببینه به این وضعیه؟ اما کربلا نبودی عباتو بندازی بدن حسینو بپوشونی، زینب نبینه. اومد تو گودال قتل گاد از دارو گذاش زیر کردن بریده. خدایا این قربانی رو از آل محمد قبول کن. صدا بزن یا حسین.